أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سیما بقیت الله بالعرضین ارواح ناقداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف. دلیل دیگری که به او تمسک شده است برای اثبات اینکه مخالفت قطعیه با معلوم بالاجمال در موارد متباینین جایز نیست و اون علم اجمالی که انه علت تامه هست برای حرمت مخالفت قطعیه، برهان خلف هست. این برهان دوتا تقریر داره. تقریر اول تقریری است که از فرمایشات محقق اصفهانی در نهایت الدرایه استفاده میشه. ایشون مقدمات عدیده‌ای رو برای فرمایش خودشون که تحقیقشون در مقام هست بیان فرمودن، که حالا همه اون مقدماتون دخیل در اصل این برهان نیست، اونا رو حذف میکنیم، اون مقداریش که دخیل در این برهان هست حذف میکنیم. یکی از مقدمات فرمایش ایشون این است که میفرماین که مقدمه اولای ما ولو مقدمه چندم ایشون میشه، این است که میفرماین ملاک استحقاق عقاب مخالفت با تکلیف به ما انه مخالفتون لتکلیف نیست. مخالفت و همچنین ملاک استحقاق عقاب انجام دادن مبغوض شارع و ارتکاب مبغوض شارع هم به ما انه مبغوض شارع است نیست. و همچنین ملاک تفویت غرض شارع و اهداف شارع اینا هم به ما خوبن نیست، به دلیل اینکه تمام اینها در موارد جهل، در شبهات بدویه که انسان جاهله و فحصم کرده وجود داره. تکلیف ممکنه در واقع وجود داشته باشه، این براعت جاری میکنه مخالفت بکنه، یا مبغوض شارع محرمیست که شارع اونو محرم میداره و مبغوضش هست، ولی این چون جاهله فحص کرده، عقلش کفر قوی است، قابل بیان رفته انجام داره و واجبی بوده او رو ترک کرده و تفویت اغراض شارع در اونجا شده، ولی هیچ استحقاق عقوبتی در اینجا نداره، بلکه عقوبت کردنش در این موارد قویه. و همچنین می‌فرمایند که از زی رقیت و بندگی و اون احترامی که باید عبد نسبت به مولای حقیقی خودش داشته باشه، اونم اقتضایی رو نداره که تکالیف واقعی مولا و مبغوض واقعی مولا و اغراض واقعی مولا رو این مراعات بکنه. همچی چیزی نیست. استحقاق مال کجاست؟ ما قامت علیه الحجه، اونیست که قامت علیه الحجه. هر تکلیف یا غرض یا مبغوضیتی که قامت علیه الحجه، این میشه تمام موضوع، این میشه موضوع برای حکم عقل، به این که اگر مخالفت با این تکلیفی که قامت علیه الحجه، این مبغوضی که قامت علیه الحجه، این غرضی که قامت علیه الحجه، با اینا مخالفت بکنی استحقاق عقوبت داری و الا فلا. این مقدمه اولاییست که خب این مقدمه تقریبا مقبوله اند معروف محققین هست. اگر کنار بگذاریم قائلین به حق الطائرا، سایر محققین قائل به این مقاله هستند که بله این در صورتی است که قیام حجت بشود، که قیام حجت اعم است از علم و علمی. این مقدمه اولای کلام استنکاری است. استفهام شما جواب
اونها که گفتن دخالت ندارد همه معانی قبلی نفی دخالتش به نحو استقلال یا حتی به نحو انضمام به حجه و تمام موضوع حجه.
نه حالا این خودش بحثه باز، اگه بگیم تمام الموضوع قیام الحجه هست ولو واقع نباشه و معصیت نباشه مثل موارد تجری، نفس همین که چیزی که تو قامت اندکل حجه علی ولو واقعیت نداشته باشه، تمام الملاک همینه حتی در موارد معصیت و باب تجری و باب معصیت میشه امر واحد. اما اگر بگیم نه همون واقع منتها واقع به این شرط، و اگر در باب تجری حرفی میزنیم اون از باب دیگریه، این یه بحث دیگری است که حالا ربطی به اینجا خیلی نداره، یعنی خود اونم یه مسئلتون عقلیتون که قابل بحث، بحثم شده در بحث تجری از علم اصول. اما اینو میدونیم که خود واقع به ما هو واقع، مبغوض شارع به ما هو مبغوض شارع و غرض شارع به ما و غرض شارع، این به تنهایی خودش به ما هو هو اینجور نیست که مخالفت با او، نقض با او، عدم مراعات با او استحقاق عقوبت بیاره یا رسوم بندگی و عبودیت و احترام عبد نسبت به مولا اقتضا کنه که اون واقعه ها رو باید مراعات بکنه، که در موارد جهلش هم بیاد احتیاط بکنه، اگر برش مراعات او لازمه باید در موارد جهلش چکار کنه؟ احتیاط بکنه که یه وقت نکنه مخالفت شده باشه، یه وقت نکنه نقض شده باشه. پس بنابراین عقل ما نمیگه احتیاط بکن، همه جا که نمیدونی غیر از حق و تایی ها نمیگه احتیاط بکن، میگه وظیفه بندگی اونجاییست که برای تو حجتی قائم شده، اما این حجت قائم نشده تو وظیفه ای نداری نسبت به مولا. خب این یه مقدمه که قهرن این مقدمه اولا مقدمه معروفه است که قائلین به قبه قابلا بیان طرفدار این هستند که مسلک رائج بین اصولیینه، اما مثل محقق شهید سعد یا مثل محقق یزدی صاحب عروه قدس سره یا محقق داماد رضوان الله علیهم که با تفصیلاتی که اینا داشتن و قبلا گفتیم، این حرف مقدمه اولا را علی نطاق وسیع یا کلن قبول ندارن مثل شهید سعد، یا با یه قیودی قبول دارن، مطلقا قبول ندارن مثل اون دو بزرگوار که مباحثش در بحث براءت گذشت. مقدمه یه ثانیه که ایشون دارن این است که می فرماین که افعال از نظر اتصاف به حسن و قبح و اینکه استحقاق مدح برش هست یا نیست، استحقاق ذم از نظر عقلا برش هست یا نیست، میفهمم به سه دسته تقسیم میشن که این تقسیم هم یه تقسیم مشهوری است معروفه. این قسم اول عبارت است از اون افعالی که به خودی خود بدون اینکه عنوان دیگری برش عارض بشود به خودی خود محکوم به حسن یا محکوم به قبح نیست، بخواد حسن باشه باید عنوانی برش تاری بشه، بخواد قبیح باشه عنوانی باید برش تاری بشه، خود به خود این نه محکوم به حسن است نه محکوم به قبح هست. مثلا ایشون میتونه برو راه رفته دیگه زبا میده راه مرکل معشی والعجل و شرب الغیر از ضروریت، مشی ضروری نه، اکل ضروری نه، شرب ضروری نه، اما نه همینجوری، یا به قول اساتید اینا آدم مثلا اینجوری بود دست بکشه به صورتش، این فی نفسه اینا نه حسن و نه قبیل. اگه بخواد حسن بشود این اک باید عنوانی برش داری بشه که مثلا حفظ سلامت بدن برش داری بشه، تغذیه لازم بدن برش داری بشه و امثال داری، و اگر بخواد قبیح باشه باید عنوان اضرار به نفس برش مثلا باشه یا قصد باشه و چی باشه و چی باشه، ولی لوخل یا طبعا اینا نه عنوان متصل به عنوان حسن میشن نه عنوان قبیح میشن. این قسم اول. قسم دوم اونایی است که به شرط لا از عناوین محسنه یا مقبهه، اینا حسنه یا قبیحه، ولی با تراب این عناوین اون حسنش رو از دست میده یا قبحش رو از دست میده. پس مثل قسم قبل نیستن که اصلا به حسب ذات هیچ اقتضایی برای اتساق به حسن و قبح نداشته باشن، بلکه دارن، فقط مانع تراب به عناوینه، شرط نیست، مانع. مثلا صدق خود به خود راستگویی و راست گفتن اگر عنوان قبیحی برش مترتب نشود این حسن. عنوان قبیح مانع است کن از این که حالا به یک تعبیری اون اقتضاء ذاتیش باعث بشه که حسن بالفعل بشود. مثلا راستی که موجب اضرار به مؤمنی میشه، یک کسی رو میخوان بکشن، این زید رو میخوان بکشن، شما میدونید این زیده، یه سوال میکنید زید است؟ خب اینجا راستگویی که بگید بله زید است. این راست گفتن چون عنوان اضرار به مؤمن یا قتل مؤمن برش مترتب میشود، خب قبیحه. یا یه چیز قبیحه کز اقتضای قبح رو داره، مگر اینکه یه عنوان حسنی برش آری بشه و تاری بشه، مثل اینکه انجاح یک مؤمن درش باشه، یا صلح بین دو نفر که با هم منازعه دارن. خب یکی از موارد استثناء غیبت در بحث غیبت، یکی از مواردش همینه که در اون مورد اگه دروغی بگه شخص برای اصلاح بین نفوس، خب اونجا این حسن است. گاهی هم حسنش به حد نمیشه که بعد وجوب ممکنه برسه شده. این هم قسم ثانیه. قسم ثالث اونیست که افعالیست که کن علت تامه 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 است برای اتصاف به حسن و قبح و اصلا معقولی نیست و نمیشه که این عنوان محقق باشه به حسن یا قبح هم روش نباشه. مثل خود عنوان عدل، مادامی که عدل محقق است این نمیشه قبیح باشه، اما اونجا میشه صدق، عنوان صدق هست، مطابقت با واقع هست، ولی قبیح بشه. عنوان کذب محققه ولی ممکنه حسن بشه. اما اینا این قسم سوم اینجوریه که مادامی که این حقیقت وجود داره دیگه نمیشود اتصاف به چیز دیگری پیدا کنه یا اتصاف خود رو از دست بده، عدل حسنش رو از دست بده یا عدل قبیح بشه، این نمیشه. و ظلم هم هاکذا اینجوریه، انها تکونو به عنوانها من دون اندراجه ها تحت عنوان آخر محکومه به عهد الوصفین کل عدل و الاحسان و الظلم و العدوان، فانه مع حفظ عنوان العدل لا یکونو الا محکومن بالحسن و مع حفظ عنوان الظلم لا یکونو الا محکومن بالقو. ولی صدق و کذب اینجوری نبود. خب اینم مقدمه دومی که ایشون داره.
تو حالت تظاهم که به نظر خود فارغ از تظاهم ناگفته میشه، تو تظاهم میگیم تو حسنش محفوظه ولی خب برش غلبه میکنه، مجموع اون حالت تظاهم هم باید لحاظ بکنیم برای عدلیت.
نه اونجا اگه تظاهم کرد
دیگه عدل نیست،
عدل نیست و اون ظلم نیست، موضوع ها به میره. ببینید تا مادام الموضوع اینجا
نیست، موضوع کسی بگید این عدله
نمیشه،
ولی حسنش به جای خودش هست، ولی در تظاهم برش غلبه میکنه، یعنی در واقع در تضاهم ما، چون در تضاهم ما که نمیم بگیم از بین میره یکی از طرف، این حسنش هست.
نه اون تکالیف درسته، اما اینا در تکالیف درسته.
اما جل من نظرم
یعنی مسائل و مفاسد در مسائل و مفاسد، بله اونجا ممکنه مصلحت با مفسده با هم جمع بشه. یعنی مثل این که اون که راجب خم در قرآن شریف چیه قبول کرده که منافع هم داره ولی مزارش بیشتر، اینجا اونجا در امور تکوینی بله مصلحت و مفسده در یه فعل ممکنه جمع بشه، اما در حسن و قب، اما در عدل و ظلم، عدل عقل وقتی میگه این عدل که همه اطراف رو حساب میکنه با همه جوانبش نگاه میکنه میگه این عدله.
یه من حیث المجموع هم نگیم درست از آب داره شون در مقام تقوم ما یکی مقدم میکنه نمیدونه حسنش از بین میره.
نه میگیم دیگه این قویه،
میگیم قویه،
چرا میگیم قویه؟ نه 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 نه, 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 نه. الان این کار قویه. این هم به خدمت شما از مقدمه دومی که ایشون دارن. مقدمه سوم اینه که طبق مقدمه اول که گفتیم مخالفت تکلیف از کدامی که از این اقسام میشه؟ آیا قسم اوله یا قسم دومه یا قسم سومه؟ مخالفت و تکلیف بله اینشون می فرمان مخالفت و تکلیف از قسم اول، نفس مخالفت و تکلیف، خود مخالفت و تکلیف بدون اونو طرف عنوانی بر او، این حسن نمیشه، قبیح نمیشه. ان مخالفت التکلیف ما لم تقم علیه الحجه لیس خروج لیست خروجا عن ذی الرقیه لتكون ظلما حتی تكون قبیحا مذموما علیها و منه تعرف ان مخالفت التکلیف به ماهیه لیست به حیث لو خلیت و نفسها لندرجت تحت عنوان ظلم کل کذب. سومی که حتما نیست، مخالفت تکلیف خودش که نگاه میکنیم سومی که نیست. دومی هم این بود که فی نفسه چیه اندراج، اینجا میگه نه اون قسم اوله. قسم اول چی بود که اصلا ما از طرف نظر از اندراج چطور به حسن قب نداره، فقط با اندراج است که حسن قب پیدا میکنه. پس بنابراین مخالفت تکلیف مولا در صورتی که چی بشه؟ مخالفت تکلیفی بشود که لم یکن علیه الحجه، چی کان علیه الحجه، اینجوری ان مخالفت التکلیف به ماهیه لیست به ایز و خلیت و نفسه لن درجه تحت عنوان ظلم کلکس بل اندراجها تحتهو تحت عنوان ظلم منوتون به عروض آرزن و هو قیام الحجه على التکلیف. فمخالفت التکلیف الواصل ظلمون قبیحون به ذاته و به عنوانه و تخل این طالب. پس بنابراین مخالفت تکلیف اینجنین اینطور میشه. اینم مقدمه سوم. مقدمه چهارم، مقدمه چهارم این است که ما وقتی مراجعه به عقلمون میکنیم و به وجدانمون میکنیم میبینیم از نظر فهم و درک ما هیچ فرقی برای قیام حجت، اون حجتی که باعث میشه عقل بگه مخالفت قبیحه، هیچ فرقی بین این که اون تکلیف مولا معلوم به تفصیل باشه بر ما یا معلوم به اجمال باشه نه، هیچ فرقی بین این دوتا نیست. فوصول و تکلیف الذي لا فرق في حد ذاته بين التفصيلي والاجمالي موجب لندراج المخالفه تحت عنوان که گفتیم عنوان ظلم. این هم یه چیزیست که به وجدان و عقلمون درک میکنیم. خب تا اینجا نتیجه چی میگیریم؟ نتیجه این میگیریم که هر جا ما علم تفصیلی پیدا کردیم یا علم اجمالی پیدا کردیم به یک تکلیف مولا، یا هیچ کدوم از علم تفصیلی و اجمالی نبود ولی قام الحجت بر تکلیف مولا، حالا ولی اون حجت این باشه که یک روایتیست که مردد این بین دوتا معنی که این حجت قائم شده، بیانه قائم شده بگی یکی از این دوتا کاسه ها نجسه مثلا و امثال همه این موارد که حجت داره، همه این موارد طرق به چی میشه؟ یک عنوانی میشود بر اون تکلیف مولا، و وقتی طرق به این عنوان شد تمام الموضوع، تمام الموضوع برای قبح محقق میشه. حالا اگر شما بخواد بگید که اینجا قبح نیست، لازمش چیه؟ تخلف حکم از موضوع شما. این خود موضوع هست و حکمش نیست. مثل این هست که شما بگید که این کذب هیچ عنوانی برش، اون اکل این اکل مضر است، قطعا مضر و هیچ منفعتی برش نیست. میشه فرض بکنیم اکلی مضر باشه و هیچ منفعتی هم برش مترتب نباشه، اضرارش هم اضرار بالایی باشه، مثلا موجب قتل میشه، هلاکت نفس میشه، میشه بگیم این اشکال نداره، این قبیح نیست؟ اگه بخواه بگی قبیح نیست تخلف حکم از موضوع لازم میده. پس بنابراین فمخالفت و تکلیف الواصل، حالا چه به علم اجمالی چه به علم تفصیلی چه به غیر این دوتا از حجت، قبیح به ذاتهی و به عنوانه، و تخلف الحکم ان موضوع تام خلف معلوم، خلف محال. پس بنابراین بله اما
اول بس همین بود که آیا این مخالفت تکلیف واصل حساب میشه میشه. الان میشیم بحث که در اینجا در اجمالی مخالفت با تکلیف واصل مثلا از اول بس همین بود
واصل چی؟ کسی درش حرف نداره که کسی که در این که واصله که حرف نداره که شما گه علم اجمالی علم نیست، در اینکه کسی حرف نداره که بیان بودنش که قطعیه، یعنی علم بودنش قطعیه، در اینکه شبهه‌ای نیستش. خب پس ما رو نتیجه چی میگیریم؟ که فل حکم به استحقاق ذم و العقاب على مخالفت تکلیف المعلوم بالاجمال تنجیزی یون لا تعلیقی.
وأن ثبوت الترخيص الشرعي في مورد يحكم العقل بقبحه على نحو تحقق الموضوع هو علة تمام الموضوع يكون من باب الإذن في القبيح، وهذا لا يمكن أن يصدر من الموضوع. يعني أنه استيراد أن المولى يرخص في مورد تحقق تمام الموضوع لحكم
القبيح من نتيجة شمال مشي بل. پس این برهان خلف به ما چی الان میگه؟ برهان خلف به ما میگوید که وقتی شما علم اجمالی به یک تکلیف مولا پیدا کردید، اینجا علت تامه تامه منجزه غیر معلقه بر چی پیدا میشه؟ بر قبح. و وقتی این پیدا شد بس هیچی هم معلق نیست، شارع هم اینجا نمیتونه اذن بده، چون اگه اذن بده اذن در قبیح داده. پس بنابراین ولو ادله اصول به حسب اطلاقش شامل اطراف علم اجمالی هم بشود، به این قرینه لبیه عقلیه باید دست از اون اطلاق برداریم. درست؟ و مقام ثبوت مساعد نیست با ترخیص، اگر ولو مقام اثبات مساعد باشد باید رقیق بکنیم. این نتیجه ایست که قهرنشون میخوان از این بیان بگیرن.
چون با اون فرقش مبنی آخون ما میفهمیم که تمام موضوع فقط این نیست که علم اجمالی داشته باشه، باید فعلی منجمی جهاد به اصطلاح
نه اون قرضه، ولی اینجا سر به قرض کار نداریم، به خود تکلیف کار داریم. به تکلیف قرض بله اون حرفای اونجاست، اما خود تکلیف ایشون حرفش اینه که وقتی تکلیف شد مخالفت با این تکلیفی که قامت علیه الحجه، این در دیدگاه عقل اینجوریه، درست اینجوریه ایشون این کار رو
میکنه.
نه احتمال باز میشه مال چی؟ مال قرضه. خب این دکتر خوبیست که شامل فرمود که میخواد احمد حرف بکنه. اینجا دو تا مطلب خب اینجا وجود داره. مطلب اول این است که اون مقدمه اولا که همونطور که عرض کردم مبنیه بر این است که ما قوه قابل بیانی بشیم، حق و طائعی نشیم، که خب اینو قبلا بحث کردیم و گذشت. مطلب دوم این است که خب شما اون عنوانی رو که میفرمایید مخالفت و تکلیف درسته، به اثر ذاتش مثل قسم سوم نیست، مثل قسم دوم هم نیست، اینا رو قبول میکنید، اما آیا یه عنوان باید برش تاری بشه یا دو تا عنوان باید تاری بشه؟ این که شما بیان نکردید، شما میگید بله با طرف عنوان است که قبیح میشه مخالفت، اون طرف عنوان رو آیه نازل شده، حکم عقل چیه که فقط اون عنوان عنوان قیام الحجه هست یا نه قامت علیه الحجه تنها که باید نمی کنه، باید اون مولا هم از نداده باشه. ولی اگه مولا از داد گفت علی رغم این که قامت علیه الحجه من میگم اب نداره، باز اب چون بی احترامی به مولا کرده، خب خودش از داده، حالا میتونه بده یا نمیتونه هم توی قبلا میگفتیم حرف آخریه، ولی اون که انسان تو وجدان خودش درک میکنه این است که اگه مولا خودش گفت که ما کاسه از آشداختر نیستیم، خب خودش داره میگه اب نداره، با اینکه او خودش بگه اب نداره دیگه چه بی احترامی به مولا کردیم، چه خروجی از رسوم عبودیت و بندگی کردیم. پس بنابراین باید بگیم دو تا قید وجود داره، یک این که قامت علیه الحجه بشه اگر قابل بیانی شد، دو این که ترخیص نداده باشه، اذن نده. اگه اذن داد و ترخیص داد پس بنابراین بله، بعد از این که این دوتا رو مفروض گرفتیم ما با این حرف آخر ایشون موافقیم که ایشون میفرمایند که تنجیزیون لا تعلیقیون، اما کجا تنجیز این منجز درست میشه؟ وقتی تمام اون قیوده بیاد که لازم داریم، وقتی هر دو چیز آمد، هم قیام حجت شد هم خودش اذن نداد، وقتی که این دوتا شد دیگه منجزن این قبیحه.
خود اذن دادن قبیح نیست؟
نه قبیح نیست این اذن دادن، اذن مولا. حالا اون مقام دیگریست، حالا چرا میگی قبیحه؟ چون میگی ظلمه. خب اگر خودش اذن داده میده چه ظلمیه بر مولا؟ چه عدوانیه بر مولا؟
نه قرض و محاله اگه بهشون بگی ایشون میتونن، چون این رو نقض قرض میگه بحث دیگر گردش، ولی در اون مقام اگه گفت نقض قرضه و نقض قرض و محال این رو از این بابی رو نگفتم، میگه ایراد در قابل قبول که ایشون نمیشه، ایشون میگه من قید رو نگفتم چون بله این قید وجود داره، ولی چون در مقام تحقق نقض قرض و محال نیاز گفتم
نقض قرض چیه؟
نقض یعنی اگه باید تاکیدش دفتر داره یا اگه در تاکیدش هست و بخواد خودش،
نه ایشون نقض قرض رو جواب داد.
ببینید من خامیم اگه تو اون مقام کسی اون تو جواب بدی نمیشه اینجا بشه ایراد گرفت.
برهانون آخرون یعنی ما اونو گذاشتیم کنار یا اشکال داریم،
اینجوری اون مفروض گرفتیم، منظورم که مفروض گرفتن ایشون این رو،
نه نه چون بحث نقض غرض رو تمام کردن وارد شدن و تحقیق المقام که الان اینجور بدیم یک راه دیگری رو داریم میریم برای اثبات این مطلب. میگیم این راه دیگر این پس یک مشکل ثبوتی برای ما چیکار نمیکنه؟ درست اون نقض غرض رو که جواب دادیم، درست نقض غرض رو گفتیم غرضهای تکلیف هم غیر از غرضهای مکلفان به دارای مراتب مختلفه و بعضی از مراتبش اشکالی نداره. اون این که گذشت میام اینجا که شما میفرمایید که میفرمایید تکلیف با قید قیام حجت بر او این مخالفتش میشه چی؟ مخالفتش میشه قوی و این علت تامه است، معلقم بر چیزی نیست، تنجیزیه، پس بنابراین به هیچ وجه قابل برداشته شدن نیست. وقتی به هیچ وجه قابل برداشته شدن نیست مولا هم نمیتونه. پس قرینتون قطعیتون لبیه که مشکل ثبوتی داره، بنابراین ادله مرخصه رو اگرم اطلاق داشته باشه باید رفعیت بکنه. جواب اینه
اگر قامت علیه حجه بگیم حجتی که تفصیلیه قبیله، اما
مشکل اجبالی قبیل نیست. ها بله، ادعا که خوبه ولی گفتیم نه جوالا بجداننا و عقولنا، درست؟ میبینیم که نه هیچ فرقی بین این دوتا حجتی که ایشون میفرمایند همون ما یوجب الوصول است. فمخالفت و تکلیف الواصل ظلم قبیح به ذاته و به عنوان حجتیه. اینجا یعنی چی؟ وصوله، وصولی که شأن و اینا نداره که. ایشون داره میفرماید هر وقت اون تکلیف مولا واصل شد، حالا چه به علم تفصیلی، چه به علم اجمالی، چه به حجت متعبدیه، وصول که شأنی نیست، وصول وصوله. این حجتی که اینجا میگه بله. ببینید اگر بخوان به خدمت شما عرض شود که اصلاح کنیم بگیم انشاءالله مقصود ایشون از این حجتی که فرمودن فقط وصول نیست بلکه تمام چیزهایی است که در این دخیل است و اینا رو مفروض به داخل ما انجام بدیم، خب اشکالی نیست، نعم المراد به همین میشه. بنابراین ما اصلا مراد این نیستش که حالا بگیم محقق اصفهانی مناقشه بخواد ببینیم در واقع هم بعد به چی بگیم. اون چه که دریافت عقل ما و فطرت ما هست این میشه که بنابراین اینجور نیستش که بخواد اینا بلیزا اینجور نتیجه گرفتن دیگه. نتیجه میگیرن که اطراف علم اجمالی قرینه بر این که اون حجت ایشون هم معناش اون نیست همینه که اینا میفرمان در اطراف علم اجمالی اشکال ثبوتی داره. اگر نه از میتونه بده که اشکال ثبوتی نداره، خب از داده دید، خب از داده، پس اطراف پس به اطلاقات عدله ترخیص تعمل میکنه، چه اشکال پیدا میکنه؟ پس بنابراین حالا ایشون اگر برخفض معنا کنیم کلام ایشون رو و حجت رو اینجوری معنا بکنیم
خلاف نتیجه گیریشون هم میشه،
خلاف اون میشه دیگه، خلاف اون. این چیزی که اینجا گفته میشه اینی که به این نتیجه میرسیم که در صورتی که قیام حجت بشود و خودشم اذن نداده باشم، حالا اذن میتواند بدهد یا نمیتواند بدهد مطلب اون آخر که ما در اقوال دیگه که داریم که اونا میگن این حرفا میاد اونجا که اذن مدام میتونه بده یا نمیتونه بده. پس بنابراین این دلیل اول، یعنی تقریب اول از برهان خلف بود که ایشون فرموده بود. یه تقریب دیگری هم برای برهان خلف هست که اون تقریب ساده است که انشاءالله فردا و همچنین لغویت می‌بارد.